استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. آغاز کاهش نیروهای آلمانی در ولایت کندوز، این اقدام تأثیر بالای وضعیت امنیتی این ولایت خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان در افغانستان هم خواهید شنید. و نیروهای آذربایجان در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در نگورنو قره‌باغ شده و کنترل آن را به دست گرفتند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
امروز 25 نوامبر با روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان به 18 تن افزایش یافته. قصر سفید اجازه داد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا راپورهای استخباراتی روزانه را به دست آورد. امروز 25 نوامبر با روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تأکید کرده است که تلاش ها برای از بین بردن خشونت علیه دختران و زنان در افغانستان بیشتر شود. یوناما در یک اعلامیه گفته که در سال جاری روز مبارزه علیه خشونت در برابر زنان تحت این شعار تجلیل می شود که مبارزه در برابر خشونت مربوط به جنسیت بیشتر شود و در مقابل آن از تحمل کار گرفته نخواهد شد. وزارت امور زنان افغانستان می گوید در سال جاری درجه خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته در افغانستان 30% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی که امروز از شفاخانه در بامیان دیدن کرده، از قول مقامات آن شفاخانه می گوید که در این انفجارات 18 تن کشته و 67 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن، به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، 3 تن از مجروحین در حالت کما به سر میبرند و وضعیت سلامتی 9 تن دیگر نیز وخیم خوانده شده است. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار میرود و انفجارات روز گذشته در این ولایت بی سابقه بوده. رضا یوسفی سخنگوی پلیس بامیان گفته است که در ارتباط رویداد دیروز 2 تن دستگیر شدند. انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس را زخمی ساخت. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار وقوع این حمله را تایید کرده، اما در مورد تلفات ناشی از آن توضیح نداده. با گفته طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در اثر این حمله که حوالی ساعت 10:30 صبح امروز رخ داد، 6 پلیس نیز زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قصر سفید اجازه داده که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا راپورهای استخباراتی روزانه را که برای رئیس جمهور امریکا تهیه می شود به دست آورد. این راپورها که گزارش های روزانه رئیس جمهور نامیده می شود در مورد تهدیدات داخلی و سرتاسر جهان معلومات می دهد. اجازه این که جو بایدن این گزارش ها را به دست آورد دیروز 24 نوامبر توسط قصر سفید صادر شد. تا 23 نوامبر که رئیس خدمات عمومی اداره ترامپ اعلان کرد که مرحله انتقال آغاز شده، رئیس جمهور منتخب جو بایدن نمی توانست گزارش های استخباراتی قصر سفید را به دست آورد و اعضای تیم وی هم نمی توانستند با همتایانشان در اداره ترامپ تماس بگیرند. جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا برنده اعلام شد. قوای آذربایجان به اساس موافقت نامه نگورنو قره‌باخ کنترل یک منطقه دیگر را نیز به دست گرفتند. به اساس این توافق ارمنستان باید 3 منطقه را ترک می‌کرد. وزارت دفاع آذربایجان امروز خبر داد که نظامیان آن به اساس موافقت نامه‌ای که به میانجیگری روسیه بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد به منطقه چلبچر داخل شدند. منطقه کروچر که آذربایجان آن را چلبچر می‌نامد باید 15 نوامبر به آذربایجان تسلیم می شد، اما به دلایل بشری انتقال آن به تأخیر انداخته شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. مقامات امنیتی روسیه می گویند یک سلول گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش را خنثا کردند. اداره سرویس امنیت فدرال روسیه یا FSB امروز در یک اعلامیه گفت این گروه قصد داشت که اقدامات خرابکارانه و تروریستی را در منطقه ای از مسکو انجام دهد. به گفته این اداره در جریان تحقیقات و تلاشی یک عضو این سلول که شهروند یک کشور آسیای میانه معرفی شده در منطقه ولادیمیر در شرق مسکو دستگیر شده و بم خود ساخت نیز به دست آمده است. به اساس اعلامیه یکی از اهداف دیگر این سلول جلب و جذب اعضای جدید در صفوف دولت اسلامی و حمایت مالی از تروریسم بوده است. ستر محکمه روسیه گروه داعش را در ماه دسامبر سال 2014 میلادی یک گروه تروریستی خواند و فعالیتش را ممنوع اعلام کرد.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. آغاز کاهش نیروهای آلمانی در ولایت کندوز. این اقدام تأثیر بالای وضعیت امنیتی که این ولایت خواهد داشت؟
تا به امروز هم تمام عملیات خود که اجرا کردیم و اجرا میکنیم مستقلانه بوده و با کمک و همکاری مردم شریف کندوز اجرا کردیم.
امروز مصادف است با روز جهانی که مبارزه با خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان در افغانستان هم خواهید شنید. نیروهای آذربایجان در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو قره‌باخ شده و کنترل آن را به دست گرفتند. برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. آلمان کاهش حضور نظامی خود از ولایت کندوز آغاز کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات نظامی آلمان نوشته که کاهش نیروهای آلمانی در کندوز کدام رابطه‌ای با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نداره. در این حال حق نواز حقیار قمندان پلیس کندوز بر رادیو آزادی گفته که کاهش نیروها تأثیر زیاد بر وضعیت امنیتی این ولایت نخواهد داشت. مهناز نوری در استدیو کابل از او جزئیات بیشتر دارم. سلام به شما، بفرمایین جزئیاتی خبر بدین.
سلام به شما. رویترز در گزارش تازه نوشته که آلمان کاهش حضور نیروهایش را در کندوز آغاز کرده است، مکانی که در وضعیت امنیتی نچندان خوبی به سر می‌برد و پیش ازی دو بار به دست گروه طالبان سقوط کرده. در گزارش نشر شده از سوی رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی عملیات‌های مشترک آلمان آمده که این اقدام آلمان ربطی به گفته‌های اخیر آقای ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ندارد و این اقدام پیش از این در اواخر تابستان از سوی مأموریت حمایت قاطع در کابل برنامه‌ریزی شده بود. سخنگوی نیروهای آلمان گفته که این کشور روند بیرون کردن حدود 100 نیروش را از افغانستان از پایگاه در کندوز آغاز کرده است. در گزارش به گونه روشن گفته نشده که این 100 نیروی آلمانی به کجا فرستاده خواهد شد، به پایگاه های نیروهای آلمانی در مزار شریف و یا هم بیرون از افغانستان به کشورشان. در همین حال حق نواز حقیار فرمانده پلیس ولایت کندوز میگوید هرچند آلمان نیروهای افغان را حمایت کرده، اما مسئولیت تامین امنیت این ولایت بر عهده نیروهای امنیتی افغان بوده است.
ارگان‌های ملی و دفاعی شما هم از اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی دوش و دوش یا هم دیگر از وطن خود، از خاک خود دفاع کرده و دفاع میکنه. تا به امروز هم تمام عملیات خود که اجرا کردیم و اجرا میکنیم مستقلانه بوده و با کمک و همکاری مردم شریف قندوز اجرا کردیم.
ولایت قندوز اهمیت ویژه‌ای به نیروهای آلمانی دارد، زیرا بر اساس آمار رسمی پس از جنگ جهانی دوم نیروهای این کشور بیشترین تلفات را در قندوز داشته است. پیش از این انگرید کرام کارنبایر وزیر دفاع آلمان به روز سه‌شنبه گفته این کشور می‌خواهد در روزهای نزدیک جزئیات بیشتر درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بداند تا روشن شود که ایالات متحده آمریکا چه شمار نیروهایش را از کدام بخش‌های افغانستان می‌خواهد بیرون کند و این کاهش چه تأثیر بر ماموریت نیروهای آلمانی خواهد داشت. با این همه یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در سخنرانی ناوقت دیروزش در نشست ژنو گفت که آنان به عنوان بخشی از روند صلح حضور نیروهای ناتو را در افغانستان به میزان قابل توجه تنظیم کردند، اما آنان به آموزش، مشورت دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. به گفته آقای استولتنبرگ آنان تعهد کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 حمایت مالی کنند.
تشکر از شجاعت و عزم مردان و زنان افغانستان، شجاعت نیروهای ما و سخاوت بسیاری از کشورها و سازمانها. افغانستان راه درازی را آمده است و افغانان نمی خواهند به گذشته برگردند. ما در یک مرحله حیاتی قرار داریم و نباید دستاوردهای ما را از دست دهیم. ما نباید اجازه دهیم که افغانستان بار دیگر به لانه راس افغانان بین المللی مبدل شود.
آلمان پس از ایالات متحده آمریکا دومین کشور است که بیشترین نیروهای نظامی را در افغانستان فرستاده است. بر بنیاد این گزارش، این کشور همین اکنون 1200 نیروی نظامی در افغانستان دارد. این کشور در حالی از بیرون کردن نیروهایش در قندوز خبر می‌دهد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا گفته بود که تا ماه جنوری سال 2021 شمار سربازان نیروهای آمریکایی را در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد داد. تشکر.
با تشکر از شما خانم نوری. شنونده عزیز، شنیدین که آلمان کاهش حضور نظامی خود از ولایت قندوز آغاز کرده. با قندوز میریم و از خبرنگار رادیو آزادی در محل میشنویم که حالات در منطقه چگونه است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. آقای آریان سلام و روز شما بخیر، صدای ما دارین؟
بله.
آقای آریان، در محل در ولایت قندوز چی گفته میشم؟ مردم محل به چی نظر هستند که ترک قندوز توسط نیروهای آلمانی چی تأثیر روی وضعیت خود داشت؟ چون اخیراً شاید وضعیت بعد ولسوالی گدشت در چی بودیم؟ در کل در مورد نظر مردم، موقف مردم بگوین.
تشکر. سلام به شما بانو منگل و همچنین به شنونده های رادیو آزادی. در کل مردم از امنیتی قندوز خیلی نگران هستند و ایجا که نیروهای جرمنی هم حضور داشتند، اونا در حد بودند که به نیروهای امنیتی افغان مشوره می دادند در خصوص تامین امنیت و پلان های نظامی. نیروهای جرمنی فعلا در قندوز که مستقر بودند در جبهه، در خط مقدم جبهه و یا در جنگ رویارویی با طالبان حضور نداشتند، تنها در حد یک مشوره را به نیروهای امنیتی ارائه میکردند. در کل مردم قبلا که اینجا نیروهای جرمنی حضور داشتند، قطعه تیارتی از یا پروژه مختلف بازسازی انکشافی را اینجا تدبیر کردند. مردم از کارکرد از یا خیلی راضی هستند. در بخش معارف، در بخش زراعت، در بخش سرکسازی و پول و پلچک خیلی کارهای چونگیری کردن. مردم از کارهای از یا خیلی راضی هستند. اما این موضوع را با مسئولان محلی قندوز شریک ساختند که بیرون شدن نیروهای جرمنی چی تاثیرات منفی را بالای وضعیت امنیتی قندوز خواهد داشت. سخنگوی والی قندوز گفت که بیرون شدن نیروهای جرمنی از ولایت قندوز تاثیراتی را بالای وضعیت امنیتی قندوز نخواهد داشت. فعلا نیروهای امنیتی افغان با امکانات پیشرفته و تجهیزات پیشرفته مجهز هستند و توانایی از ایرا دارند که در مقابل نیروهای حراس‌افغان به دلرانه بجنگند و از خاک و از تمامیت ارضی افغانستان بخصوص ولایت کندوز دفاع کنند.
با تشکر از شما آقای آریان. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. مسئولین امور زنان در ولایت بامیان گفتند که امسال به دلیل شیوع بیماری کووید 19 و بالا رفتن میزان فقر در این ولایت، ثبت موارد خشونت علیه زنان در این اداره افزایش یافته. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
کنفرانس 2020 ژنو با کمک مالی حدود 12 میلیارد دلاری با افغانستان به پایان رسید. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه امروز به رادیو آزادی گفت همکاران توسعه اقتصادی افغانستان با کمک‌های مالی خود تا سال 2024 تعهد کردند. با گفته آقای مسجدی، حامیان مالی حکومت افغانستان برای سال اول کمک حدود 3.3 میلیارد دلار را تعهد کردند که انتظار می‌رود تعهدات سالانه در 4 سال آینده به همین سطح بماند. وی همچنین گفت همه کمک‌های توسعه‌ای مشمول پروسه بررسی مشترک سالانه از سوی دولت و همکاران بین‌المللی خواهد بود و تمویل کنندگان همچنان با استفاده از حق خود برای تصمیم‌گیری در مورد سطح و چگونگی حمایت مالی سالانه ایشان ادامه خواهند داد. کنفرانس ژنو به هدف جلب کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در 23 و 24 نوامبر با حضور نمایندگان 66 کشور و 32 سازمان بین‌المللی به طور مجازی برگزار شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصلات هنگ در بدخشان به 35 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هنگ در این ولایت بیشتر به شکل وحشی و طبیعی می‌روید، اما به گفته وی وزارت زراعت هم در کشت توسعه آن نقش اساسی دارد. با گفته آقای رستمی، در سال گذشته در ولسوالی‌های درایم و تشکان بدخشان نزدیک 259 هکتار زمین هنگ کشت شده بود. هنگ یک نوع نبات طبیعی است که در اکثر ولسوالی‌ها و کوههای بدخشان به طور طبیعی می‌روید. وزارت زراعت می‌گوید تاکنون بررسی دقیقی از مناطقی که در ولایت بدخشان هنگ کشت شده است صورت نگرفته است. با گفته سخنگوی این وزارت، در سال جاری در ولایت تخار نیز حاصلات هنگ به 125 تن رسیده است و این هم نرخ اثر در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
نیروهای آذربایجان در چارچوب یک معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو قره‌باغ شده و کنترلش را به دست گرفتند. پس از ختم جنگ 6 هفته‌ای در ناگورنو قره‌باغ، دو طرف توافق کردند که نیروهای ارمنستان از 3 منطقه در البته ناگورنو قره‌باغ خارج شده و کنترلش را به نیروهای آذربایجان می‌سپارند. تازه ترین تحولات در این منطقه را از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت بر اساس توافقنامه‌ای که بین این کشور و ارمنستان با میانجیگری روسیه امضا شد، نیروهای این کشور امروز وارد منطقه جلبجر در ناگورنو قره‌باغ شدند. این توافقنامه در ماه جاری امضا شد که بر اساس آن جنگ 6 هفته‌ای در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ خاتمه یافت. بر اساس این توافق، ارمنستان توافق کرد که نیروهایش را از مناطق آکدام، جلبجر یا کروچر و لاچین بیرون کند. منطقه کروچر در ناگورنو قره‌باغ که آذربایجان به آن جلبجر میگوید قرار بود در 15 نوامبر تحت کنترل نیروهای آذربایجان قرار می گرفت، اما بنابر برخی دلایل بشردوستانه این اقدام با تأخیر مواجه شد. منطقه آکدام در 20 نوامبر به نیروهای آذربایجان واگذار شد و منطقه لاچین قرار است تا اول دسامبر با آنها تحویل داده شود. کرملین در 24 نوامبر گفت اجرای توافقنامه بین آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه طی تماس‌های تلفنی جداگانه مقام‌های این سه کشور به بحث گرفته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس‌های جداگانه با الهام علیف، امتای آذربایجانیش و نیکول پاشانیان، صدراعظم ارمنستان صحبت کرد. کرملین در خبرنامه گفته این سه مقام در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشنده‌های ناگورنو-قره‌باغ و رفع مشکلات ترانسپورتی و اقتصادی صحبت کردند. پیش از این حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ مستقر شدند که کرملین هدفش را نظارت بر آتش بس گفت. کرملین همچنان گفت که پوتین در 24 نوامبر با رجب طیب اردوغان امتای ترکیهش در مورد وضعیت در ناگورنو-قره‌باغ صحبت کرده. بر اساس اعلامیه کرملین، دو طرف در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشنده‌های این منطقه، بازگشت بیجا شده ها، بازسازی زیربناها و حفاظت از اماکن مذهبی و فرهنگی تاکید کردند. منطقه ناگورنو-قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند، حاکمیت آذربایجان را در آنجا نپذیرفتند. روسیه رابطه گسترده با ارمنستان و آذربایجان دارد، اما مسکو تضمین‌های امنیتی را برای ارمنستان فراهم می‌کند، در حالی که ترکیه متحد سرسخت آذربایجان است و خصومت‌های دراز مدت با ارمنستان دارد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امروز 25 نوامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. مسئولین امور زنان در ولایت بامیان گفتند که امسال به سبب شیوع ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 و بلند رفتن میزان فقر در ولایت، ثبت موارد خشونت علیه زنان در این اداره هم بیشتر شده و افزایش یافته. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان سراغ یکی از قربانیای خشونت های خانوادگی در این ولایت رفته و گزارش فرستاده، با هم مشنویم.
خشونت‌های خانوادگی علیه زنان یکی از معضلات بزرگ در جامعه افغانستان است که بارها از زنان قربانی گرفته. صفیه 52 ساله یکی از هزاران قربانی خشونت خانوادگی است. میگوید بارها طعم تلخ خشونت‌های چون لاتکوب و ترک نفقه را از سوی شوهرش چشیده. جای زخم‌ها در سر و صورت صفیه یادآور گذشته تلخ و دردناک وی است که از سالها پیش به این طرف زندگیش در گروی تحمل این همه مشقت و سختی‌ها بوده. اکنون هم او ناگزیر است که برای دریافت لقمه نان به دو فرزند و شوهرش روزانه در مقابل دستمزد 50 افغانی کار کند. صفیه در مورد زندگی پر از درد و رنجش بیشتر میگوید.
همه شوهر نگذ ما خیلی ظلم میکنه. خیلی دما ندندویش، نرویش، نمویش، این ملم مایر ده خدایش ده از خاطر خدا و بس که چای خو. این دستای مرزاده، دستای منچی منچیه، کمر منچی منچیه، بیکاس بودم کسی بس خواست نمکد. این نالی ما هم یک بیکاس هستیم، این خود ما جدال میکنم، ما میگه درست خطیر میکنم، گای خوب، گای بد. اونا اخلاق خوب نداره، این نالا موضوع خوب نداره، خانه ما میه چیز خدای نیه، خود مگر قدم پیری در فیخ مورم، این در نیم کلا نیم دم کده دیگه ورم. خود میگه دست پیر پیر کار میکنم، این مل سخت نداره، هیچ چیز نیه در خانه، خود خواه و خانه کار نمکن.
در همین حال زکریزایی رئیس امور زنان بامیان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در این ولایت خبر می‌دهد. با گفته وی زنان در ولایت بامیان قربانی خشونت‌های گوناگون می‌شوند و در مواردی دست به خودکشی می‌زنند. خانم رضایی می‌گوید امسال بر علاوه خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان، 7 مورد قتل به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
متاسفانه امسال ما شاهد افزایش خشونت ها در سطح ولایت بامیان بودیم که بنابر آماری که بر ریاست امور زنان ثبت شده 228 مورد تا امروز ثبت شده که در طول سال گذشته در 162 مورد بوده.
رئیس امور زنان بامیان، ناداری، بیکاری، اعتیاد روز افزون جوانان، رسم و انعنات ناپسند، ازدواج اجباری و زیر سن و عدم رسیدگی به قربانیان در اثر محدودیت های اعمال شده در زمان شیوع ویروس کرونا را ریشه های اصلی افزایش خشونت ها در این ولایت می داند. اگرچه در سه ولسوالی بامیان ازدواج اجباری و زیر سن ممنوع اعلام شده، اما به گفته مسئولان این برنامه ها نیاز به زمان بیشتر دارد تا در جامعه نهادی نشود. از سوی دیگر زکریزایی عامل افزایش ثبت موارد خشونت علیه زنان را بالا رفتن آگاهی زنان نسبت به حقوقشان می داند. به گفته وی اکنون با بالا رفتن آگاهی زنان جرایم پنهان نمی ماند، بلکه به ادارات مسئول گزارش می شود تا پیگیری و بررسی شود.
و در مقابل اگر ما بیاییم خوشبینانه ببینیم، شاید تأثیر پروگرام های آگاهی آمد در سطح ولایت هم باشه. امسال چون شاید بسیار تطبیق پروگرام های آگاهی عامه هم در سطح ولایت بودیم، من فکر میکنم در مقابله ای که ما موجودیت خشونت ها را یعنی تایید میکنیم، از بلند رفتن آگاهی عامه مردم هم خوشبین هستیم.
همچنان مسئولان امور زنان بامیان برای محو خشونت علیه زنان بر محاکمه و مجازات عاملان چنین خشونت ها تاکید دارد تا معضلات ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی از سر راه زنان مثل صفیه برداشته شود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
بر اساس تعریف ملل متحد، خشونت علیه زنان هر گونه رفتار است که میتونه منتج به آسیب بدنی، جنسی یا روانی که زنان شود. امروز 25 نوامبر روز جهانی که مبارزه با خشونت علیه زنان است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین شده.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بله شنونده عزیز، در جریان کمپاین با رادیوی آزادی باشین و هر روز رادیوی آزادی را از هفت صبح تا هفت شام با خبرهایی که معتبر دقیق بشنوین. ما از خونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی هستین. تا لحظات بعد مرور خاطر داشتیم با مهمترین خبرهایی که روز، ولی قبل از او شماره از پیامهایی که شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من شخص پلیس محلی از ولایت براسم ولسوالی تگاب کشم هستم. ما 18 نفر پلیس از ولسوالی تگاب کشم. تمام من ماش من قطع از 5 ماشیده برای من ماش کدام چیزی. اولا همه که پجل آشه خشک نمیدانم تدام رو به کجا برسانیم. از کماندان امنیه و از کماندان پلیس محلی و از آمیر یاشا و تمام اینا که ما از تمام کارکنان رادیو آزادی تشکر میکنیم که صدای ما را به گوش رئیس جمهور برسونید. با تشکر.
سلام، خود برادر شما رحمان الله شما چبیادین یه ماجر هستم در شهر جلال آباد. پیام ما را به رئیس ماجرین برسان، رئیس وزیر ماجرین. رئیس ماجرین ایچاس همیشن کارا داره و دیگه داره و نمو ایچاس بواسطه و بپیسه آن مو چیش میشه و کش کومک هم میشه و نقضی کومک هم میشه طرف موسسا او کسی که مستقه از بارش کومک نمیرسه آمی پیام مارا می شکایت مارا بری نماینده اوانسان و با وزیر ماجرین برسان ام کمیشن کارش می پیسر از مدلم جمع می کنم مستقه اقش غیر مستقه می داری و سلام.
نو در روابط است، منطقه روابط است، سال خونه البته ماجر شما مدیگه است، سال وقتا شده از همین کومت زمان میکنه، از او ریلیس گرتنه تحکیل های ما تکش گم شده، همین ریلیس در شهر هم که دیدار باشه، خاطردار باشه، همون میگیره و آدمی غریب بیکاره در دست روابط غلطه در موندیم، کسی زمان مردم هیچ کومت نیست، کومت نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتواره کاروان زهر آماده نشر داریم که در این برنامه بحث‌های جالب و مهمه در رابطه با نواقص استفاده از مواد مخدر خود داشتیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
امروز 25 نوامبر با روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان